خارج اصول فقه جلسه 45 سه شنبه 21 دی 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم اجعلنا من جندک فان جندک هم الغالبون، و اجعلنا من حزبک فان حزبک هم المفلحون، وجعلنا من اوليائك فان اوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سوالی شده که آیا نمیتواند اثر جعل حکم واقعی در حق جاهل مقصر عقوبت بر ترک واقع به خاطر ترک احتیاط واجب باشد؟ با توجه به این که وجوب احتیاط وجوب طریقی است، اما در مورد جاهل قاصر که قادر به تعلم احکام نیست بگوییم جعل حکم واقعی، بگوییم حکم واقعی فعلی نیست. وگرنه چه دلیلی هست که حکم فعلی بین عالم و جاهل مشترک است برخلاف حکم انشائی؟ سوال مربوط به درس دو سه روز گذشته است از نظر درسی، که ما عرض کردیم نسبت به جعل حکم در حق جاهل تأملاتی داریم و داشتیم، گرچه این دوره وارد نشدیم، شاید بیشتر به این خاطر که اثری فقهی در صحنه استنباط برش مترتب نمی دیدیم. یعنی بیشتر جنبه معرفتی داره تا جنبه فقهی. اما اونچه که فاضل ارجمند نوشتند به نظر فنی نمی رسد. اگر بنا شد جعل حکم واقعی در حق جاهل مقصر رو بپذیریم، یعنی چه که عقوبت بر ترک واقع به خاطر ترک احتیاط واجب باشه؟ یعنی احتیاط واجب اینجا چیکار میکنه؟ جاهل مقصره، یا بگید عقوبتش صحیحه از باب مثلا الامتناع بالاختیار، لا ینافل اختیار؟ یا اگر این قاعده رو قبول نکردید فقط دیگه باید برای ترک تعلم قائل بشید عقوبت رو. یعنی یا این قاعده رو قبول دارید یا ندارید. انشاءالله در بحث های آتی تو مناسبت ها میرسیم این شعار الامتناع بالاختیار، ینافل اختیار یا لا ینافل اختیار، یا لا ینافل اختیار اقابن، ینافل اختیار تکلیفن، بحثایی که داره، بحثای خوبی هم هست، نه ربطی نداره به بحث احتیاط. چنان که اگر بگوییم در جاهل قاصر حکم فعلی نیست، اگر بخواد رو اصطلاح حرف بزنید، اگر ابلاغ شده و این آقا نرفته یاد بگیره، به این آقا نرسیده، بگید منجز نیست، نفرمایید فعلی نیست. در هر صورت تشکر میکنیم از دوستانی که حساسیت دارن و اشکالاتشون رو میپرسن. خب ببینید، در اصل تقسیم حکم به الهی و ثانوی، معذرت میخوام، حکم الهی به ثانوی و اولی علل حساب بحثی نیست، جز مشهورات و بر زبانها جاری و همون بیانی که دیروز بیان شد. اما این مسئله صعوباتی داره که بیشتر باید به اون صعوبات بپردازیم. اولین سوال ابهام اینه که آیا عناوین ثانوی محدود معین یا نه، هر آنچه غیر اولی است دیگه به هر عنوان عارض بشه ثانویه. این یه بحث. یه بحثم راجع به خصوص استراره. لذا اگر تیتر صفحه 50 رو نگاه کنید، بعد از اینکه گفتیم بعض النقاشات و المبهمات فی اطراف حاضر انقسام، گفتیم یک، حصر و ثانویات و عدمه و نقاش، این دومیش، علا کون مثل الحک اندل استرار من ثانوی، که بعضی ها مناقشه دارن نسبت به مسئله اول که امروز بیشتر نمی رسیم. مسئله دوم رو بذارید انشاءالله برای شنبه. دو تا مسئله از خود همین مسئله اول بگید، دو تا سؤاله. یکی همین که گفتم آیا حصر است یا نه، دوم، خب اگر گفتیم حصر چند تا عنوان داریم، عناوین رو بشماریم. ببینید، به عنوان هر حال کسی که چند دهه است در این بحثا هست، عرض میکنم و دنبالم بودیم، یه دفعه یک کسی در یه بحثی هست در یک دانشی، اما نسبت به اون مسئله مورد بحث حساسیت نداشته. من الان که به حافظم نگاه میکنم، از سالهای 58 59 که 40 خورده ای سال می گذرد، این سوال بوده، آن رو گوشه ذهن بوده، گاهی هم روش فکر شده. اون چی بهتون عرض میکنم پشتوانش این مقدار جستجو و فکر. ما به قراری نرسیدیم که آقایان بخوان عناوین ثانویه رو احصا کنند. هر وقتم مناسبت شده مثال زدم، اما اینکه حصر یا نه، اگر حصر چی هست و قهرن هر چه دیگه غیر اون بود نیست، ندارم. بله، مثال تا بخواد براتون میزنم. مثلا حکم ناشی از ضرر، حرج، عسر، البته خیلی از اینا عدم الحکمه، به قول آقایان حکم احکام عدمیه، ولی بالاخره عدم الحکمم حکمه، یعنی حکمو بر میداره، به جاش گاهی جواز میاد، بازم میشه حکم دیگه. اضطرار، رو این بعدن کار داریم، از عناوینیست که اگر عارضه یک طبیعت بشه، حکمی که به خاطر استدلال میاد میگن حکم ثانوی. اکراه، تقیه، نذر، قسم، حال من ننوشتم، عهد اضافه کنید، امر والد و هر که تجب طاعتو، امر حاکم، اخلال به نظام، اگر یه جایی یک کاری مصداق اخلال به نظام باشه، یه جامعه رو به هم میریزه، قصاص، قصاص مشروع حلال، اما جامعه رو به هم میریزه، میشه مصداق اخلال به نظام. بگید مصداق افساد. یا از اون بر حفظ نظام، ممکنه یه عمل فی نفس جائزی باشه، اما این عمل فی نفس جائز نظامی رو برمیگردونه، حفظ میکنه. نظام بیشتر نظام نوع انسانی منظوره. تقدیم اهم بر مهم، اونجایی که دو تا مصلحت با هم درگیر میشن یا دو تا مفسده درگیر میشن یا یک مصلحت و یک مفسده. مثلا ورود حاکمیت به حریم خصوصی مردم حرامه، حکم اولش اینه. کل شخص و شخصیت که بخواد سرک بکشه به حریم خصوصی غیر، اینو بگیم حکم اولی حرام، میخوره به طبیعت دیگه، سرک کشیدن به حریم دیگران به طبیعت خوب میخوام حکم اولی درست کنم. اما اگر این حکم اولی شد مصداق حفظ نظام، حفظ امنیت، یه مقدار شلوغ شده، باید حاکمیت مردم رو کنترل کنه تا مفسدین رو شناسایی کنه، به این سرک کشیدن به حریم خصوصی مردم یه عنوان مصلحتی، مصلحت ملزمه عارض شده. قهرن میشه واجب، بر حاکمیت میشه واجب، حرمت برداشته میشه، عنوان ثانوی. اگر دقت کنید از یک عناوین ساده و شسته راحت مثل ضرر و حرج و اکراه و تقیه و اینا رفتیم تو عناوینی که قدری چالش داره. مثالی هم که تو دفتر تو برگ زدیم عرض کردم دیگه، ما مشروطتر از قصاص که کم داریم. این رو میگم به خاطر برخی شبهاتی که برخی ها مطرح میکنن نسبت به قصاص. صریح قرآنه و لکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. و اصل اولی در آیات قرآن اینه که تخت بند زمان خاص و مکان خاص نشه، فرا زمان باشه، فرا مکان باشه. ولی همین قصاص گاه میشه مصداق افساد. یک نفر رو قصاص کنن، قتلهایی بعدش به وجود میاد و نمیشه جلوگیری کرد. خب اینجا مصلحت قصاص که حیاتون یا اولی الالباب، تترتب علیها مفسده، تزاحم مصلحت و مفسده. البته گاهی تزاحم دوتا مفسده است، خیلی عجیبه اینجاها. گاهی وقتا مثلا حاکمیت باید رسانه داشته باشه، وقت رسانه فرض کنید باید بعضی از برنامه ها رو پخش بکنه، همش هم که نمیشه مداحی و مثلا روزخانی و اینها باشه، باید یه سری برنامه ها داشته باشه. گاهی این برنامه ها درش به تبع الاولی ارتکاب برخی از غیر جائز هاست، ولی اگر این کار نشه رسانه های دیگری میان که دیگه نمیشه جمع کرد. اینجا حاکمیت باید دفع افسد بکنه به فاسد. البته اینا گفتنش اینجوریه، اجراش، عمل کردنش سخته. بعضی وقتا توهم دفع افسد به فاسده، بلکه دفع فاسد به فاسده، یا حتی بهتر دفع فاسد به افسده. نسبت به برنامه های مثل تلویزیون، رسانه ها، همین بحث ها هست. خب اینا راحت نیست، نمیخواد کسی ناراحت بشه، این که از من میشنود عصبانی بشه. نه البته باید چشم بسته قبول کنیم و همینطور بگیم بله حاکمیت باید این کار، باید این کارو بکنه، اون به هر حال خیلی مسئولیت داره. اینها موارد حکم ثانویه. شاید انتظار دارید، من دارم نگاه برگه میکنم میبینم بله ما چیزی نیاوردیم، ولی من عرض میکنم برای شما حداقل رأی کلاس، رأی تحقیق، رأی یه نفر. خب حالا بعد از مدت ها تأمل، ما برای عناوین ثانوی عنوان محدود نداریم. البته گاهی شنیده شده بعضیا گفتن محدوده، خب حالا اونا گفته باشن، به چه دلیل، برای چه؟ چون روش تأمل نکردیم مثلا، چون فکر نکردیم بگیم محدوده. الان این موارد بحث تقدیم اهم بر مهم که مثالاشو زدیم، اینا حکم ثانویست یا اولی؟ حالا جالب اینه که آثاری هم برش مترتبه. وقتی ثانوی شد مقدم میشه، وقتی که نشد راحت نمیتونیم دیگه مقدم کنیم. اینجاست که به نظر میرسه باید عناوین ثانوی رو نامحدود فرض کرد، گفت غیر اولی. چه اصراری داریم میگیم ثانوی؟ جوابش اینه که اصرار ما به این خاطره که ماهیتش اینه، یعنی عارض بر طبیعت فعل شده به خاطر یه عنوان که گاهی هست گاهی نیست، گاهی هست گاهی نیست. اینطور. حالا یه نکته ای که من الان به ذهنم رسید که بعدنم تو برگه بیارم اینه که گاهی وقتا یک عملی مجمع دو عنوانه به ذات، مجمع دو عنوانه، مثل اجتماع امر و نهی، اونها رو ما حکم ثانوی نمیگیریم. مثلا حرکتی در دار قصبی هم مصداق صلات، انه صلاتون، هم مصداق قصبه. اینجا نمیتونیم بگیم که حکم اولی حکم ثانوی، بگیم مثلا این حرکت وجوب داره چون صلاته، حالا احیانا قصب عارضش شده، شده قصب. خب یک کسی عکسش میگه، میگه این حرکت در خانه مردم قصبه، هر حرکتی در خانه مردم قصبه، ولی الان شده مصداق نماز. پس باید تصور بکنیم که طبیعت کار یک عنوان دائم داره و احیانا، دیروز میگفتیم احیانی، احیانا یه عنوان عارض شده که موجب فساد شده. مثلا کسی را در مقابل قتل دیگری کشتن، قصاص قاتل. خب این طبیعتش قصاصه، حتی وقتی عنوان ثانوی هم عارضش میشه بازم قصاصه هست، ولی این قاتل یک بستگان شروری داره که اگر اینو قصاصش کنیم اونا میفتن به جان بستگان مقتول، اون بیچاره هم مثلا نمیتونن کاری بکنن، حاکمیت هم اون قدرت رو نداره که از اونا دفاع کنه. خب اینا دیگه عارض ثانوی قصاصه. یا اون ورود به حریم خصوصی مردم حتی وقتی که عارض میشه حفظ امنیت، این خب طبیعت فعل صادقه. اما حالا این ورود به حریم خصوصی مردم استثناءن اینجا عنوان حفظ آزادی پیدا کرده، این ثانوی به حساب میاد. خیلی اینجور جاها ببینید از عرف غافل نشیم و نشید. اونی که به طبع اولی میاد و حکمی که متعلق به اینه بشه اولی، اونی که احیانیه و لا به طبع اولی میشه ثانوی. اینم نکته ای که توجه کنیم. من آخرین نکته رو در این قسمت عرض میکنم، اینه که حکمی که از مصلحت ناشی میشه، البته مصلحت لازم التحصیل شرعی، همونی که در فقه و مصلحت ما ازش تعبیر کردیم به مصلحت شرعی. یه وقت کسی فکر نکنه ما مثلا میخوایم بگیم هر مصلحتی، هرچه عقلا میگن مصلحت، مردم میگن مصلحت، خب خیلی وقتا منفعت رو میگن مصلحت، اما شارع مقدس نمیفرماد. نه، مصالح لازم و تحصیل شرعی اگر حکمی بر اساسش استنباط بشه، حکم اولیه یا حکم ثانویه. اینجا حرف ساده‌ای که میشه زد که تو برگم هست، البته من بعد توضیح بیشتری تو برگه میدم و الا همین امروز توضیح میدم از نظر درسی، اینه که اگر ما مصلحت را در زمان تزاحم حساب کنیم، باید بگیم حکم ثانوی. مثل این که یک عملی مثلا فی نفسه مستحب یا حتی جایز، اما تزاحم پیدا میکنه با عمل دیگری، یا عملی فی نفسه حرامه، مثال بهتر اینه، اما یک مصلحت هامی میاد و من نمیتونم، میخوام تزاحم درست کنم و من نمیتونم این دوتا رو با هم جمع کنم، یعنی هم ترک حرام کنم مثلا، هم انجام اون مصلحت رو داشته باشم. مثال خیلی رایج فقهی اونجاییست که انسان در وقت مشورت غیبت کنه. خب غیبت حرامه، کسی هم نگفته غیبت اگر مفسده داره حرامه، معلوم باشه غیبت حرامه. اگر طرف حقی داشته باشه که داره، انسان ها دارن، حالا رو اختلاف هایی که هست، غیبت حرامه. اما بعضی وقتا پای مشورت میاد، گفتن دیگه، و من نمیتونم هم غیبت نکنم هم مشورتم رو بدم، مصلحت مشورت. طرف معتاد، جوانی معتاد، پدر یه دختر با من مشورت میکنه که من میخوام دخترم رو به ازدواج فلانی در بیارم. بنده هم حالا یه دفعه میتونم بگم دخترتو نده مثلا، من باشم نمیدم، که بازم یه نوع غیبت میشه. اما بعضی وقتا باید بگم که این پسر معتاده، ثابتم هست، اینا رو خدا نکرد این شادم نباید بفروشه، خب غیبته دیگه، که اگه فضای عادی بود حرام بود، اما الان مصلحت دختر، مصلحت خانواده در میانه. خب این تزاحم بر اساس همین استصلاح، نترسیم از این کلمه، بر اساس مصلحت. شارع مقدس هم اجازه داده. درست؟ نگید دلیلش مصلحت نیستا. اولا خیلی فقها ها فرمودن لکل مصلحت هام. اگه تشخیص میدی مصلحت هام داره انجام بده. بعضی هم که عناوین رو محدود میکنن قطعا به خاطر مصلحت میگن هست. اینا رو دیگه ببینید در متون. اینا رو عرض میکنم که زودی مثلا ناراحت نشیم، سلامتی برای خودمون رو ارزش قائل باشیم، دینمون رو بیشتر. به هر حال اینجا حکمی که عارض این میشه بگیم حکم ثانویه، یعنی این عمل فی نفسه غیبت، پشت سر دیگران حرف زدن، هیچ وقت هم جدا نمیشه، حتی وقتی مصلحت هم داره بازم غیبت هست. اما در یک واقعه شده مصداق مصلحت، مصداق مشورت. و الا اگر این نمیخواست ازدواج کنه با این دختر، من میگفتم این معتاده، این میشد مشورت؟ نمیشد. یا من بگم و نگم این کار خودشو میکنه، بازم نمیشه مشورت، میشه دخالت، میشه فضولی. اینجا برخواست از مصلحت در تزاحم بگیم این حکم ثانویه. پس احکام برخواست از مصلحت در تزاحم حکم ثانویون. ولی اگر بحث تزاحم نبود، نه، بحث مصلحت داشتن یک عمل بود، بعدم از طریق قاعده ملازمه درستش کردیم، مثل جاهایی که میگن بالعدلت الاربعه، کذب حرامه چون مفسده داره، حفظ امانت لازم و واجبه. اگر شرعم نمیگفت، نمیفرمود، عقل ادراک میکرد لابدیتش رو، تو سلسله علل اصطلاحا میگن. یعنی عقل یه مصلحتی رو درک میکنه، مصلحت لازم و تحصیل، از طریق ادراک عقل مصلحت لازم و تحصیل را میرسیم به حکم شرع. قاعده ملازمه، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. این دیگه حکم ثانوی نیست، این حکم اولیه. فرق بگذاریم بین فرض تزاحم و عدم تزاحم. البته در خود تزاحم اگر مثل اجتماع امر و نهی، یا اگر دو تا عنوان که بر یک فعلی به طبعهی صادقند و اجتماع کردند، اینجا دیگه چون به طبعهی باشه میشه حکم اولی، ولو برخواسته از مصلحت باشه. بنابراین ببینید ما اینجا یک معیار داریم، حکمی که عارض میشود به عنوان، عنوان موضوع، عنوان هل اولی و طبیعی، طبیعی مهمه، حکم اولیان و الا ثانویان. دیگه بیشتر از این به نظر ما نه اطلاعات لازمه فضلا، نه وقت رو بگذاریم، ولی خب این مقداری که بحث کردیم فکر میکنم لازم بود. به هر حال اصطلاح رو قشنگ بدانیم، مصادیقش رو بفهمیم، بعضی از موارد چالشدار رو متوجه باشیم. خب یه جا میخوام تعبیر کنیم، به جای اولی نگیم ثانوی، به جای ثانوی نگیم اولی. و خب لازم نیست با نوشته ما موافق باشید، با بیان ما موافق باشید، خود شما اهل فضلید. و اگر برای این برگه و شخص بنده، این دیگه براینده، برای شما فراینده، بالاخره شما یه چند دهه باید رو این مسئله تأمل کنید، احیانا کلمات رو ببینید نهایتاً حالا به هر چی رسیدید محترمه. همیشه درس برای استاد، حالا اگر در مراحل باشه که دیگه داره میبنده بحثا رو، برای او میشه فرایند یعنی نتیجه، اما برای فضلای درس میشه مسیر، میشه فرایند. انشاءالله روز شنبه، حالا اگر برخی نکات باشه الان یک کنترلی میکنم عرض میکنم، بریم سراغ مسئله دوم، بحث استراره، حل الاسترارو حکم ثانویون ام اولیون، ثمرش کجا ظاهر میشه؟ تو بحث اجزا. ثمره فقهی داره، ثمره استنباطی داره. خب مگر کسی گفته استرار حکم اولیه؟ مگر کسی گفته؟ عرض میکنم صبر کنید تا شنبه انشاءالله. البته فردا درس داریم، ولی خب معلومه که بحث تفسیر داریم. الحمدلله رب العالمین.